وقتتون بخیر. شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. نوبت میرسه به نمایش بازی روزگار که تا 52 دقیقه پیش رو تقدیمتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
بازی روزگار، نوشته مصطفی جنتی عطایی، با نگاهی به اثر هنری ترویا. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهین فردنوا، بهروز مسروری، رامین پوریمان، مجید حمزه، حمید یزدانی، جواد پیشگر. افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده شهلا نیکزاری.
چه قهوه بیرنگ و بویه که جلوی من میذاری ماتیلدا؟
تایی قوطی قهوه رو خالی کردم تو قوری، میخواستی بهتر از این باشه؟
میفهمم. میخوایی بگی قهوه‌مون تموم شده و دیگه قهوه نداریم؟ ها؟
نه تنها قهوه‌مون تموم شده، بلکه هیچ چیز برای خوردن تو خونه پیدا نمیشه. نه قهوه، نه کره، نه پنیر، نه ماکارونی. دیشبم به بچه‌ها نون سیب زمینی دادم.
بله درسته.
آنتونیو، تو سرپرست خانواده ای، ناسلامتی پدر چند تا بچه ای، زنی مثل من داری، باید بیشتر از اینا به فکر اداره کردن زندگی ما باشی.
حق با تو ماتیلدام، ولی در عوض خوشحالم که...
که چی؟
زندگی شرافتمندانه ای دارم.
زندگی شرافتمندانه؟ دلتو خوش کن.
بله، هیچ کس نمیتونه بگه آنتونیو آدم حق بازیه یا متقلب و دروغوه.
شرافت من بودن به جای خودش، ولی بهتر قبول کنی که برای زندگی کردن شرافت من بودن تنها کافی نیست. آنتونیو، شکم بچه ها رو باید یه جوری سیر کرد.
شاید حق با تو باشه، ولی
آنتونیو، اداره کردن زندگی یه خانواده 5 نفری کار آسونی نیست. باید فکر حساسی بکنی.
من همیشه به دنبال کار بودم، کارم پیدا کردم، ولی متاسفانه.
بله درسته، هر جا کار میکنی بلافاصله بعد از 3-4 روز عضوتو میخوان. چرا؟
شاید به خاطر همون شرافتمند بودن و درستکاری منه. امروز دیگه به آدم درست احتیاج ندارم.
اینا همش بهانه است. توی استودیوی فیلمبرداری الگانت مگه چه وظیفه‌ای داشتی که تو
منو برای نقش درجه 3 و سیاهی لشکر میخواستن؟
خب معلومه، تو که هنرپیشه درجه 1 نیستی، مگه چه عیبی داشت؟
حق با توه، منم حرف اونا رو قبول داشتم.
پس چرا عذرتو خواستم؟
کمک کاریدم میگفت قیافت منو یاد بدهکاریام میندازه.
حتما خواسته باهات شوخی کنه.
نه، خیلی هم جدی میگفت. قرار بود نقش تاجر موفق رو بازی کنم، اولین شاتو که گرفتن کمک کارگردان داد کشید از جلوی دوربین برو کنار. بعدم اضافه کرد که قیافه من به تاجر نمیخوره، باید نقش فروشنده دورگردو به من بده.
چه فرقی میکرد نقش فروشنده دورگردو بازی میکردی؟
ولی تو فیلمنامه نقش فروشنده دورگرد وجود نداشت. این حرف اون یعنی اخراج.
از مؤسسه بازاریابی چرا بیرونت کردم؟
چه میدونم، میگفت صدا و قیافه ظاهری من برای جلب مشتری مناسب نیست. مدیر فروشگاه میگفت وقتی حرف میزنم مثل اینکه گریه میکنم.
بی خود گفته، تو قیافت کاملا معمولیه مثل همه آدمای دیگه.
میگفت نمیتونم مشتری رو راضی به خرید جنس بکنم.
شاید منظورش این بوده که سر و زبون نداری.
شاید.
البته تو سر و زبون درست حسابی نداری، برعکس تو برادرت آلبرتوی که سر زبون داره و دست به هر کاری که میزنه موفق میشه.
از بچگی همینطور بود، تو مدرسه هم همیشه شاگرد اول بود، تو مسابقات ورزشی برنده بود، تو ازدواجم که میدونی چه شانسی آورد. با دختری ازدواج کرد که پدرش مالک یک کارخونه بزرگ لبنیات بود و وقتی پدر زنش مرد اون مدیر کارخونه شد و حالا نصف لبنیات شهر رو میده و ثروتش از پارو بالا میره.
آره بعضیا اینطورن، تو همه چیز موفقه. کاش کمی از شانس اون نصیب تو میشد. آلبرتو میتونست دستتو رو تو کارخونش بند کنه مگه نه؟
بله میتونست، ولی
اگر اون اتفاق نمیافتاد.
درباره اون اتفاق من اراده ای از خودم نداشتم، تو که اینو میدونی.
به هر صورت تو باعث مرگش شدی.
بله درسته، من اون از پنجره پرت کردم بیرون، اونم از طبقه 11، ولی باور کن در اون لحظه ای که اون کارو کردم من خودم نبودم. همه چیز در یک آن اتفاق افتاد، تو یه لحظه جهنمی.
لحظه جهنمی؟
به منو باور کن ماتیلدا، همه چیز به خوبی یادمه. اون روز با اینکه میدونستم بی جهت از آلبرتو انتظار کمک دارم، بازم خودم رو راضی کردم که به دیدنش برم.
از که این طرف ها پیدات شد.
آلبرتو، تو برادر بزرگ من هستی، من از تو انتظار دارم.
چه انتظاری؟
آلبرتو، فقط یه سرمایه کوچیک که بتونم یه مغازه باز کنم.
چه مغازه ای؟
مغازه وسایل تزئینی زنانه، مثل باد بزن دستی، دستکش، سنجاق سر، گل سینه و اینجور چیزا.
پس با این قیافت میخوایی به خانوما جنس بفروشی؟
چرا که نه، مگه همه فروشنده ها خوشگل و خوشهیکلن؟
خوش لباس و سر زبون دار که هستم.
منم سعی میکنم لباسای تر و تمیز و مرتب بپوشم.
از من میشنوی؟ بی خودی خودتو به درد سر ننداز، این کار از تو بر نمیاد.
آلبرتو به من گوش کن.
ملوس ملوسکه خوشگلم، اومدی؟ از صبح تاله پیدت نبود، کجا بودی؟
آلبرتو گربه رو فنش کن، به من توجه کن.
سب کن ببینم، گربه نازنینم به خونه اومده، از صبح تا حالا رفته بود بیرون، حتما گرسنه‌ام هست. بیا ببینم ملوسکم، میدونم که شیکمت در قاره غور میکنه عزیزم، الان برات غذا میارم. صدی میخوای؟ میخوای؟ ها میبینی؟ حرفای منو میفهمه و جواب میده، میگه البته که میخوام. یه دفعه یه دیگه بگو ملوسکم، ماهی ساردین، از این ماهی کوچولوها که تو قوطی کنسرو شده میخوری؟ میگه آره میخوام. قربون تو ایوونه باهوش و چیز فهم که از خیلی از آدم ها باهوش داری.
منظورش منم داره به من
جونم.
آلبرتو
مگه نمیبینی گرفتارم؟ ملوسکم گرست نشه، باید بهش غذا بدم.
آلبرتو جواب منو بده، من به کمک تو احتیاج دارم.
من که گفتم برای اینجور کارا پولی در بساط نیست.
تو به گربت ماهی ساردین میدی، در حالی که زن و بچه من نون و سیب زمینی هم ندارم بخورم.
اونا زن و بچه تو هن، ملوس هم گربه منه، تفاوت اینجاست.
یعنی زن و بچه من از این گربه لعنتی تو بیارزش دارن؟
چی گفتی؟ گربه لعنتی من؟ به ملوسک خوشگل من میگی لعنتی؟
البته که میگم، یه گربه چه ارزشی داره که اونو با زن بچه‌های نازنین من مقایسه میکنی؟
بهتره مواظب به حرف زدنت باشی.
به من کمک میکنی یا نه؟
نه، یعنی ندارم که کمکت کنم.
پس لااقل تو کارخونه دست منو بند.
طرز کار کردنم نداری. به علاوه اگه تو رو ببرم کارخونه همه میفهمن که برادر من چقدر بی عرضه و نالایقه.
آلبرتو، حالا تو باید مواظب به حرف زدنت باشی.
آنتونیو، بهتره زودتر از اینجا بری و بذاری به کارم برسم. میبینی که ملوسکم گرسنه و باید بهش غذا بدم.
منم زن و بچه‌م گرسنن.
اون به خودت مربوطه. برای من ملوس مهمتر از زن و بچه توه.
تو دیوونه یا به تو؟
تو هم بی عرضه ای. ملوس جان، اگه این آنتونیوی احمق بذاره غذا تو میدم. یه قوطی کنسرو سردین خوشمزه که باید قول بدی همشو بخوری.
لعنت به تو قربت احمق.
از خونه من برو بیرون، دلم نمیخواد تا آخر عمرتم ببینمت.
حالا که اینطور شد بهت میفهمونم.
چی کار میخوای بکنی؟
الان بهت میگم، باید خدمت ملوس خانم برسم. با یه لگت الان میگیرم تو.
سرکو آنتونیو سرک کن. ملوس اگم از دست این حیبون فرار کن. دیوونه، چی کار کردی؟ اونو از پنجره داختی بیرون؟
دیدی که این کارو کردم.
ای خدا، بیچاره ملوسکم که از 11 طبقه پرت شده، حالا چه بلایی سرش میاد.
برو پایین تا ببینی چه بلایی سرش اومده. اون وقت براش ماتم بگیر.
افتاده کم خیابو، خدای من.
بله، اینجوری شد که رابطه ما با هم قطع شد. الان 10 سال تمومه که.
و حالا یه برادر آلبرتوی که صاحب کارخانه بزرگ لبنیات و مصرف لبنیات نصف شهر رو میده و یکی هم آنتونی. کی میتونه باور کنه که شما دوتا با هم برادری؟
در عوض منم از همون سال مصرف محصولات اونا تو خونه خودم تحریم کردم.
تا شاید اونو ورشکست کنی.
منو مسخره میکنی؟ ماتیلدا، یادت باشه من شوهرتم، پدر بچه هاتم، از همه مهمتر یه آدم با شرفم. مگه غیر از اینه؟
وجدان، شرف.
به علاوه هنوز امیدمو از دست ندادم. حتی باید بگم خیلی هم امیدوارم.
امیدوار به چی؟
که شغلی پیدا کنم، درآمدی داشته باشم، یا پولی گیرم بیاد تا بتونم زندگیمو سر و سامونی بدم.
پول از آسمون به سر کسی نمیباره. بعد رفت و کار کرد. من نمیفهمم اگه بس به همین ترتیب ادامه پیدا کنه اون وقت میدونی چی میشه؟
ماتیلدا، اون بالا خدایی هست که شاهد همه چیزه. هیچ چیز از نظر اون پنهان نمیمونه. به این جهت هیچ وقت نباید ناامید شد.
بله درسته، ولی نمیدونم چرا اون خدا متوجه وضع نامناسب ما نمیشه.
شاید داره ما رو امتحان میکنه.
هیچ فکر کردی اگه بس به همین ترتیب ادامه پیدا کنه عاقبت ما چی میشه؟
ماتیلدا، غرورتو حفظ کن و به خداوند تکیه کن. خیال میکنی خانواده های دیگه چطوری زندگی میکنن؟
چطور زندگی میکنن؟ خب معلومه، پدر خانواده کار و کاسبی معینی داره، کار میکنه و درآمدی داره و با اون درآمد زندگیشو اداره میکنه. معلوم نیست آینده بچه هامون چی میشه.
وجدان آسوده داشتن بالاتر از همه این مسائله. خوشحال باش که شوهرت مردی نیست که کسی بتونه بگه کار خلافی از اون سر زده. یا مثلا
آنتونیو، حتی سیب زمینی و پنیرم برای غذای بچه ها نداری. اونا گرسنن. اون وقت تو از وجدان آسوده حرف میزنی؟ مثل این که عقلت کم شده. امروز و فرداست که گاز آبمونو به خاطر بدهی قطع کنن. تا به حال دوبار اختار اومده.
ببین ماتیلدا، بی آب و گاز میشه زندگی کرد، ولی با وجدان ناآرام زندگی کردن مشکله. خوشحالم که شبا وقتی سرم روی بالش میذارم با خیالی راحت خوابم میبره.
ولی من اصلا خوابم نمیبره. مطمئنم که بچه هامم همینطور، چون شکمشون گرسنه است. آدم با شکم گرسنه خوابش نمیبره. میفهمی آنتونیو؟ آدم با شکم گرسنه خوابش نمیبره. پاشو، پاشو از خونه، برو بیرون. شاید بتونی کاری پیدا کنی و پولی گیر بیاری. پاشو.
بله بله، بهتره برم دنبال کار. باشه. Thank you. ممکنه کم داشتیم تا همین یه دست لباس نسبتا مرتبی رو که دارم خیس بشه. بهتره برم زیر سایبون اون محسسه بیست، شاید بارون برم بیاد. سنکه اینجا سرپنه خوب، اقلا میشه از بارون در امن بود. چه محسسه بزرگی، تمام در شیشه هست، توشم فقط چند تا صندلی چرمی و یه میز قرار داره و چند تا عکس، عکسای مختلف به در و دیوار. مثل اینکه دفتر کاره، یا مثلا دفتر یه مؤسسه بزرگ تجارتیه. با اینکه هر شب وقتی از این خیابون رد میشم این محل رو از دور دیدم، ولی هیچ وقت به اون توجه نکرده بودم. اونجا پشت اون میز یه آقای چهارچله میشه. نه هیچ وقت دقت نکرده بودم که قیافش رو به درستی ببینم، فقط می دیدم که آدم چاق و قد کوتاهیه و صورت سرخ و سفیدی داره و حرکاتش از موفقیت و حکایت می کنه. ولی قیافه این آقا به نظرم آشنا میاد، گمون می کنم اونو می شناسم. بله درسته، من اونو می شناسم. اگه اشتباه نکنم اون بله درسته، آندره آپیلوره. درسته، خودشه، آندره آپیلور، دوست هم کلاسی دوران مدرسه هم. معلومه وضعش خیلی خوب شده، باید پولدار شده باشه. خوبه برم توسنی بهش بزنم. آره،
به مؤسسه مراسم تشییع راه بهشت خوش اومدید.
مؤسسه مراسم تشییع. سلام آندرا.
سلام آقا.
من و تو با هم دوست قدیمی هستیم. اسم تو آندرا پیلوره، مگه نه؟
دوست قدیمی؟
آه،
اونم تا این حد خصوصی؟ شما کی هستین؟
من آنتونیا هستم، آنتونیا ولفه، دوست هم کلاسی تو. یادت میاد مدرسه ابتدایی لوچیو ماره؟
بله آنتونی ولپه.
خوشحالم که تو رو در وضع خوب مالی میبینم.
بنشینید. مثل این که بارون کاملا خیستون کرد.
بله درسته، ولی چرا با من رسمی حرف میزنی؟ ما دوتا دوست صمیمی بودیم، مگه نه؟
آقای آنتونیا ولپه، هر کس در هر زمان موقعیت خاصی داره و همونطور که میبینید در وضع کنونی موقعیت من اینطور اقتضا میکنه که با همه مخاطبینم به طور رسمی و کاملا جدی صحبت کنم، حتی با دوست دوران مدرسه ایم که شما باشید. بنابراین حتما انتظار دارم که شما هم منو به جای آنرا آقای پلور خطاب کنید و حتما انتظار نداشته باشید که من مثل دوران بچگی با شما صمیمی و خودمونی رفتار کنم.
بله میفهمم.
میبینم بارون شما رو کاملا خیس کرده، لطفا بشینید کمی استراحت کنید.
متشکرم.
بنشینید.
شما تمام این دم و دستگاه رو برای برگزاری مراسم تشییع جنازه درست کردین؟
بله، الان 20 ساله که من به این کار مشغولم و باید بگم که تمام شهرت و ثروتم و مدیون همین مؤسسه راه بهشت میدونم. البته به وجود اومدن این مؤسسه هم نتیجه کاردانی و لیاقت خودمه. لطفاً با دقت به اطرافتون نگاه کنید، همه یه چیزهایی که در مؤسسه من میبینید از بهترین هاست. مبلهای چرمی، میزهای شیشه‌ای، تابلوهای نفیس، در و دیوار از تمیزی برق میزنن. بگم تابوتهای مؤسسه من هم از بهترین هاست. من حتی تابوت از چوب آبنوس هم دارم.
از چوب آبنوس؟ حتما قیمتش خیلی گرونه.
البته قیمتش گرونه، فقط میلیونرها میتونن تابوت از چوب آبنوس سفارش بدن.
برای خودت؟
مادر یا برادرش؟
بله بله میفهمم.
البته تابوتهای دیگه هم داریم از انواع مختلف و همینطور نحوه برگزاری مراسم تشییع.
نحوه مراسم تشییع؟
بله، هرچه بیشتر پول بدن مراسم باشکوه تری براشون برگزار میشه.
چطوری؟
خب معلومه، این بستگی به میل صاحب عزا داره. معمولا از اون میپرسن برای حمل جنازه چه نوع اتومبیلی رو ترجیح میده، آخرین مدل یا اتومبیل معمولی، یا مثلا برای برگزاری مراسم عزاداری چند تا گریه کنه حرفه‌ای میخواد.
ها؟
5 تا 10 تا 20 تا
گریه کنه حرفه‌ای؟
بله، ما در اینجا گریه کنه حرفه‌ای داریم آقای فولپه، از زن و مرد 70 ساله تا دختر و پسر جوان. زنها با لباس و تور سیاه و مردها با لباس تمام رسمی آماده شرکت در مراسم هستند و این بستگی به این داره که صاحب عزا چقدر بخواد برای عزیز از دست رفتش خرج کنه و مراسمو با چه جلال و شکوهی برگزار کنه.
بله بله میفهمم.
اگه پول حسابی بده 20 تا زن سیاه پوش در سنین مختلف و لباسهای خیلی گران قیمت و 20 تا هم مرد با لباس تمام رسمی و سیاه به مراسم میفرستم و همه از ته دل برای عزیز از دست رفته عزاداری میکنن. حتی در حال گریه کردن به صورت خودشون چنگم میزنن و اگر لازم باشه موهای خودشونم میکنن. البته پستیش سرشونه و پول پستیش های خراب شده رم از صاحب عزا میگیریم. بله، و به همین جهت محال کسی به ما مراجعه کنه و ما مراسم عزاداری عزیز از دست رفته اونو برگزار کنیم و مشتری دائم ما نشه. مطمئنن تمام دوستان و آشنایان او هم در صورت لزوم البته به سراغ ما میان.
پس اینطور؟
بله بله جانم، و تمام اینها به خاطر اینه که من فکرمو به کار انداختم.
بله،
تابوت عالی، برگزاری مراسم عالی، سرویس خدماتی عالی، البته منم پول عالی میگیرم.
بله میفهمم.
خب حالا شما از خودتون بگید.
من چیزی ندارم که بگم.
اینطور به نظر میرسه که وضع مناسبی ندارین، درسته؟
همینطوره که شما میگین آقای پیلور.
یعنی از شغلتون راضی نیستید؟
شغل؟ من شغلی ندارم. حقیقتش اینه که دوران سختی رو میگذرونم. باید اضافه کنم که بهترین ایام زندگی من همون دورانی بود که با هم مدرسه میرفتیم.
تا اونجا که یادم میاد شما 2 تا برادر بودید، یکی شما و یکی
آلبرتو.
بله بله آلبرتو، مثل اینکه آلبرتو از شما بزرگتر بود، درسته؟
بله، 2 سال از من بزرگتر.
بگید ببینم آلبرتو کجاست و چی کار میکنه.
آلبرتو، حتما اسم کارخانجات لبنیات لاواش رو شنیدین.
بله 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 بله، لاواش. در خانه من روزی 4 نوع از لبنیات لواش مصرف میشه: شیر، ماست، کره و پنیر. و اگه اشتباه نکنم کارخانه لواش در حدود 40 نوع پنیر مختلف به بازار میده. به نظر من هیئت مدیره اون باید افراد لایق و کاردانی باشن که تونستن اینطور بازار رو قبضه کنن.
هیئت مدیره؟
بله، کارخانه رو هیئت مدیره اداره میکنه. آیا غیر از اینه؟
کارخانه رو فقط یه نفر اداره میکنه.
شما از کجا میدونی؟
چون کارخانه لبنیات لواش مال آلبرتو ولپه برادر منه و خود اونم به تنهایی کارخونه رو اداره میکنه.
عجب، این باور نکردنیه.
ولی حقیقته.
ببینم، لابد شما هم در کارخانه برادرتون مسئولیت مهم میدارین، درسته؟
ای به کار همینجاست. مگه سر و وضع منو نمیبینین آقای پیلور؟ به شما گفتم که من بیکارم.
بله بله حق با شماست. بگید ببینم موضوع از چه قراره.
میدونین 10 سال تمومه که من و آلبرتو با هم قهریم.
با هم قهرید؟ یعنی چه؟
یعنی قهریم همین.
چرا؟
خب داستانش مفصله. بهتره فقط به همین اکتفا کنم که بگم با هم قهر هستیم و به تب با هم رابطه نداریم.
پس برادر شما شما رو کنار گذاشته و کاری هم در کارخانه خودش برای شما در نظر نگرفته، درسته؟
بله درست.
و باز هم به همین جهت وضع مالی و حتی ظاهری شما به این صورت در آمده که میشه گفت کاملا اسف انگیزه.
بله درسته.
خب چرا با اون آشتی نمی کنید؟ به هر حال اون برادر بزرگتره، میتونید برید پیشش و ازش عذرخواهی یا دلجویی کنید، یا یکی از بزرگترهای فامیلتون پادر میونه کنن. ها
آلبرتو حاضر به آشتی کردن نیست.
چرا؟
چه میدونم، باید از خودش پرسید.
عجب برادری داریم.
حق با شماست، ولی دلم نمیخواد به خاطر من ناراحت بشیم.
نه نه نه، من به خاطر شما ناراحت نیستم. بهتره بگم به فکر خودم هستم، به فکر شغل و درآمد خودم.
ببخشین، رابطه من و برادرم چه ربطی به شغل و درآمد شما داره؟
شاید ظاهرا ربطی به هم نداشته باشن، ولی اگر از دید من به موضوع نگاه کنید میتونه کاملا به هم ربط داشته باشه.
نمیفهمم، اصلا نمیفهمم.
یکی از علل موفقیت من اینه که همیشه در پی اینم که ببینم از چه طریقی میتونم یه مشتری برای خودم پیدا کنم. در حقیقت اگه بخوام اینجا بنشینم و منتظر این بشم که مشتری با پای خودش بیاد، آقای ولپه، کارم زاره. میشم اون مؤسسه روبرویی. نگاه کن، اون طرف خیابون درست اون روبرو هم یک مؤسسه برگزاری مراسم تشییع هست.
بله.
اسمش مؤسسه موریه. هفته ها پشت هم میگذره و غیر از یکی دو مشتری به اون مراجعه نمی کنن. میدونی چرا؟
نه.
چون آقای موری نشسته پشت میزش و دست گذاشته روی دست و منتظر اومدن مشتریه، در صورتی که من اینطور نیستم. من برای خودم مشتری جور میکنم، یا بهتره بگم تور میکنم.
چجوری؟
خیلی ساده است. میخواییم براتون توضیح بدم؟
البته.
همونطور که گفتم، من هر کسی رو که باهاش روبرو میشم اولین فکری که دربارش میکنم اینه که آیا میتونم از او برای خودم یک مشتری بسازم یا نه، از خودش یا از کسانش. و اگر تشخیص بدم که جواب مثبته، اون وقت دست به کار میشم و درست مثل یک سیاستمدار کارکشته با ریختن طرح و کشیدن نقشه با احتیاط تمام راه رسیدن به هدف رو هموار میکنم. اول با احتیاط تمام حرفهای مناسبی رو مطرح میکنم و کم کم بحث رو به بیوفایی دنیا و پایان زندگی و فرارسیدن مرگ و اینجور چیزها میکشم. بعد هم متوجه میشید که البته فکر نکنید که کار ساده ای آقای بولپه، زرنگی خاصی میخواد.
مسلمن همینطوره.
بهتره بگم نبوغ میخواد آقا.
بله،
نبوغ.
بله.
مثلا اگر شما ثروتمند بودید حتما شما رو به شام دعوت میکردم و این برنامه رو روی شما پیاده میکردم. ولی افسوس.
بله که بله، متاسفانه من ثروتمند نیستم و به همین جهتم نمیتونم مورد توجه شما قرار بگیرم.
اجازه بدید ببینم. اجازه بدید. اینجوری هم نیست. بقیده ای من در مورد شما هم راهی وجود داره.
منظورتون چیه؟
چرا؟